محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، لکن رسول خدا و خاتم پیامبران است. چه مناسبت ارتباطی بین مسئله پدری و بین مسئله رسول الله و بعدم خاتم النبیین بودنه؟ و چطور قرآن اینجا اعلام کرد خاتمیت پیغمبر را؟ لازم بود این توضیح را به تفصیل عرض کنم تا موقف آیه و شأن نزول آیه و زمینه فکری ترکیب این جمله ها که چگونه هر جمله‌ای ناظر به یک مطلب مربوط به عصر نزول آیه است برای دوستان روشن بشه. حالا از این موقع بعد است که مسلمان ها فهمیدن پس از پیامبر اسلام پیامبری نمیاد، چون قرآن که کلام خدا با صراحت میگوید او رسول الله و خاتم النبیین است. در زمینه فهم این آیه فقط یک مسئله، اونم این اواخر، و الا من سابقا هنوز هیچ جا ندیدم این رو. نمیگم هیچ جا نیست، میگم در دایره مطالعات خودم تا کنون بهش بر نخوردم که قبل از این اواخر یک کسی بیاد شک و شبهه کنه که آقا این آیه که خاتم النبیین است یا خاتم النبیین است. خاتم النبیین هم یعنی ختم کننده، خاتم اسم فاعل است از ختمه، یختمو، ختمه یعنی پایان داد، خاتم یعنی پایان دهنده، خاتم النبیین پایان دهنده پیامبران. ولی خاتم، خاتم چیه؟ بگن آقا خاتم یعنی انگشتر، زیور، خاتم النبیین یعنی زیور پیامبران. این بحث و جر و بحث و جدل تازه است، مال همین صد سال اخیر، صد سال هم نمیشه، مال همین صد سال اخیره، ولا این مطلب مال خدمت که صد سال هست، چرا گفتم صد سال اخیره، ولا این مطلب اصلا قبلا تا اونجایی که من در دایره مطالعاتم کار میکرد دنباله این نمیگشتم، اما در این زمین مطالعه میداشتم هرگز بر نخوردم که یک کس قبلا بیاد این شک و شبهه ها رو ایجاد کنه. اتفاقا به عکس اون که رهبران و پیروان این عرض میشود که مذهب پوشالی موهوم پیرامون این آیه بافته اند، چه خاتم النبیین باشد و چه خاتم النبیین باشد، خاتمم که باشد باز همون معنی انگشتره، اینا اشتباه کردن. اصلا این کلمه در این آیه به معنای به یک معنی آمده، چه قرائت خاتم و چه قرائت خاتم، چون هر دو قرائت شده، هم خاتم النبیین خاتم النبیین قرائت شده و هم خاتم النبیین قرائت شده، و دو قرائت هم برای همینه که معنی فرق نمی کنه، هم خاتم به معنی انگشتر آمده هم خاتم به معنی انگشتر آمده. این عبارت فیروز آبادی در قاموس که من اینجا آوردم نفس او را، می گوید بل ختام که کتاب از تین یختم و بهی علی الشی و الخاتم ما یوضع علی تینه و حلیون للاصبع کل خاتم. خاتم و خاتم هر دو اسم است و به یک معنی هم هست، به معنای مهر و به معنی انگشت است، به این دو معنی هست، معنی دیگه هم داره. پس به عکس اون که ما خیال می کنن قرائت خاتم و خاتم هیچ نقشی در فهم معنی آیه ندارن. مطلب اینه که آیا خاتم و خاتم رو وقتی گفته میشه خاتم النبیین با این ترکیب و یا گفته میشه خاتم النبیین یا خاتم النبیین فرق نمی کنه، وقتی با این ترکیب گفته میشه اعراف ازش میفهمن انگشتر پیغمبران یا زیور پیغمبران به صورت مجازی یا نصف مسئله دیگری است؟ باز باید به کی مراجعه کنیم؟ به خود عرب ها دیگه. حالا به عرب های مسلمان مراجعه نمی کنیم، به عرب های غیر مسلمان مراجعه می کنیم. چطوره؟ چون برای مسلمان که مراجعه کنیم میگن آقا اینا تحت تأثیر تلقین اسلام قرار گرفتن، یعنی ما هنوز هم عرب غیر مسلمان داریم که به اعراب غیر مسلمان در طول تاریخ مراجعه میکنیم، اونم نه فقط حالا، به کتاب هاشون مراجعه میکنید. ببینید مادر، همون خاتم، من الان فلان کلمه خاتم اصلا میگم که نام خاتم رو میگم، اگه گفتیم خاتم القوم، خاتم الشعراء، خاتم العلماء، اگه اینطور گفتید، آیا میفهمن زیور علما یا میفهمن پایان؟ خاتم المحققین رو گفتیم، میفهمن آخرین محقق و پایان محققان یا میفهمن زیور محققان؟ خاتم الاصبع اگه گفتیم میشه انگشتر دست، اونم قصهش اینه که بعضی ها مهری را که داشتن این رو رو به صورت نگین یک انگشتر در می آوردن، یا گاهی فلزی بود اصلا مهرشون رو به صورت یک انگشتر در می آوردن تو دستشون می کردن که گم نشه، هر جای خواستن مهر بزنن مهر بزنن. باز ریشه این که کلمه خاتم به انگشتر اطلاق شده این است که انگشتر خاتم بوده، یعنی چیزی بوده که نامه را سند را با او ختم می کردن، مهر می زدن. اونم قصهش اینه که اصلا این مهر یعنی هم که هست، من باید در اینجا توضیح بدم که اصلا مهر معمولا اون موقع کجا به کار می رفته. معمولا مهر در دوره های قدیم در عصر نزول قرآن در میان اعراب مورد استعمالش این بوده که اگر کسی برای کسی میخواسته نامه بنویسه، وقتی نامه رو مینوشته اون رو آخر کار، اون وقتی نامه رو میپیچوندن اونا لوله میکردن، وقتی این نامه تمام میشده و لوله میکردن، برای اینکه این رو کسی باز نکنه لاک و مهرش میکردن، منطقه موقع لاک نبوده، گل چسبنده پنیه میکردن و این سر کاغذ رو به اون بدنه کاغذ با گل چند جا میچسبوندن و برای اینکه این گل باز نشه بعد با مهر خودشون روی این گل رو مهر میکردن، مهر و موم میکردن. ببینید ما میگیم لاک و مهر، مهر و موم، چون ما در عصری هستیم که قبلا موم برای این کار به کار میرفت، یعنی موم را نرم میکردن میزدن روی هر جایی که میخواستن درش رو بندند و مهر میزدن روش، میگفتیم مهر و موم. بعدن آمد شد لاک و مهر، یعنی جانشین مهر، جانشین موم شد لاک، شد لاک و مهر. اون موقع نه مومی در کار بود در عربستان برای این منظور، چون اینقدر زنبور عسل اونجا نبود و نه لاکی در کار بود، هنوز یک ماده صنعتی. چی بود؟ گل و مهر بود، مهری که روی گل می زدن. لذا ملاحظه کنید حتی در عصر فیروزآبادی میاد مطلب رو صاحب قاموس از همون ریشه عربیش میگه، میگوید والخاتم ما یوزع علی طینه، خاتم اونیست که رو گل میزنند، طینه طین رو گل میزنند. این مصرف خاتم و مهر بوده. حالا بنابراین اصل کلمه خاتم که حتی در مورد انگشتر هم به کار میره عبارت است از چیزی که مورد مصرفش کجاست. وقتی که همه کارا تمام شد میخوان دیگه تمام کنن مطلب رو که مولا درگ مطلب نره، حتی نگاه بیگانه به محتوى و مندرجات نامه نیفته، اون وقت جل میزنند و خاتم میزنند روش. این معنی اصلیه کلمه خاتم، که خاتم این مهر. حالا میخواد مهری باشد که به صورت انگشتر باشه، میخواد مهری باشه که به صورت انگشتر نباشه، و اون موقع معمولا مهر به صورت انگشتر بودستن. بعد کلمه خاتم آرام آرام برای انگشترهای دیگر هم که به صورت زیور بود به کار رفت. ولی وقتی گفته میشه خاتم القوم، اون وقت چه معنی داره؟ یه معنی دیگه هست. خاتم القوم این نفر آخری، این که تمام عبارات لغویین ما اینو داره که آقا خاتم القوم ای آخر هم به معنی خیلی روشن خاتم القوم خاتم این دسته یعنی نفر آخر اومد جا القوم بعد میگه در جا خاتم هم همون خاتم ها یعنی نفر آخر اومد پس خاتم وقتی اضافه میشود به کلمه بعدی که معنی گروه داره اصلا معناش میشه آخری دیگه این تفسیر رو نمیخواد اصلا بنابراین اگر کسی میخواد در باره آیه سخنی بگه رو کلمه خاتم به تنهایی سخن نگه رو ترکیب خاتم النبیین بگه چون اینی که ما در قرآن داریم که خاتم تنها نیست چی داریم؟ خاتم النبیین ببین آقا در سراسر جهان بگردد از عرب مسلمان و غیر مسلمان در زمان ما و در زمانهای گذشته پرسد وقتی گفته میشود خاتم النبیین آیا معناش چی میشه؟ ببین اصل فکر عربه سراغ مهر میره اصل فکرش سراغ مهر هم دیگه نمیره میگه آقا این ترکیب خاتم النبیین این آخری اونها پس قرائت خاتم و خاتم هیچ تأثیری در این معنی نداره و جالب همینیست که عرض کردم که از نظر قرآن شناسم حتی وقتی گفته شود خاتم النبیین یعنی خاتم گفته بشه باز استفعال معنی ختم کننده نیست چون ملاحظه کردید خاتم و خاتم هر دو اسم است به همون معنا وقتی گفته میشه خاتم القوم یا خاتم القوم به این نفر آخرشون و علی گفته شد خاتم الکتاب و خاتم الکتاب بزنه که یعنی موقع این است که این کتابی که میخواهند با شبهه در قرائت آیه که آیا این آیه خاتم قرائت شده یا خاتم قرائت شده مسئله رو لبس کنن باید بهشون گفته خیلی از ادبیات عرب به دور هستن پس ملاحظه فرمودید این تعبیر خاتم النبیین یا خاتم النبیین با صراحت بدون هیچ گونه تزلزل برای اعرابی که در عصر نزول قرآن بودند و اعراب پس از عصر نزول قرآن یک معنا داشت و از این آیه می‌فهمیدند ای مسلمانان محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است بلکه پیام آور خدا و پایان و آخرین پیامبران است و خدا به همه چیز آگاه بوده است در فهم این معنا از این آیه کمترین شایبه ابهام و تردید برای هیچ یک از مردمی که این آیه را شنیدن وجود نداشت لذا عرض کردم اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام اصلا یه مسئله روشن بوده بعد از نزول آیه دیگه جای بحثی نبود از نظر قرآن این آیه دلالتش تمام است و جای کمترین بحثی نیست و اما از نظر حدیث در این زمینه احادیث زیادی هست من یک حدیث رو دو حدیث رو میخونم یکی حدیث معروفی را که شیعیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مکرر شنیدند که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در جنگ تبوک مال بعد از این قصه است در جنگ تبوک خواست از مدینه خارج شود قبلا اعلام بسیج عمومی کرده بود که هر کس به خدا ایمان دارد باید سلاح به دست گیرد و به این سپاهی که عازم است با یکی از بزرگترین قدرت‌های آن زمان یعنی روم به جنگت شرکت کند بعد به علی علیه السلام فرمود یا علی در این جنگ تو باید در مدینه بمانی و کارها را اداره کنی این مطلب بر علی علیه السلام سخت آمد
چه شده است؟ جنگی را که پیغمبر و قرآن با این شدت همه رو تشویق میکنن که در شرکت کنن، من را که یک سردار جنگاور در جنگ های اسلامی بودم، پیغمبر از این موهبت محروم میکنه. بر علی سخت آمد شرکت نکردن در این پیکار. پیغمبر احساس فرمود این تلخ آمدن مطلب را بر علی، فرمود یا علی نگران مباش، این نه به خاطر این است که خواسته باشم تو رو از یک فضیلت باز دارم، نه انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی معدی، قصه این است که تو برای من نظیر هارون هستی نسبت به موسی. ببین وقتی موسی علیه السلام میخواست به میقات پروردگار رود و ادهی از زبدگان بنی اسرائیل را با خود برداشت که به میقات برود، هارون رو در میان بنی اسرائیل گذاشت. اونجا هم مسئله مهم بود، قرار است موسی به میقات پروردگار رود، قرار است قوانین کلی و اصول کلی حرکت موسایی در اون موقع مقرر شود و ابلاغ شود، خیلی مهم بود. اما هارون باید با موسا؟ نه، هارون باید بماند تا بنی اسرائیل را در قیاب موسا اداره کند. با این تشبیه که برای مولا علیه السلام که با قرآن معنوس است، به قرآن آشناس، کافر قرآن است و عالم قرآن است، بسیار دلپذیره، علی علیه السلام رو قانع کرد. منتاش به دنبالش فرمود یک تفاوت داره و آن این است که پس از من دیگر پیامبری نیست، یعنی تو مقام پیامبری هارون را نداری، چون هارون و موسی با یک دیگر پیامبر بودند، هم هارون پیامبر بود هم موسی پیامبر بود، ولی هارون پیامبری بود در اختیار و تحت رهبری موسی، موسی پیشوای او بود، ولی او پیامبر بود. قرآن تصریح میکنه دیگه که خطاب خداوند این است که ای موسی و ای هارون دوتاییتون برید پیش فرعون و به او چنین و چنان بگویید. بنابراین این حدیث که در اواخر زمان حیات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه است و این رو شیعه و سنی نقل کردند و از فضائل و مناقب مولا علیه السلام هم هست، میگوید پس از من پیامبری نیست. حدیث دیگری رو نقل میکنم، این حدیث را هم شیعه و هم سنی هر دو نقل کردند. از علمای شیعه مفسر بزرگ مذهب ما طبرسی رحمت الله علیه در تفسیر مجموع البیان در زیل همین آیه میگوید و صح الحدیث عن جابر ابن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله قال انما مثلی فی الانبیاء کمثل رجل بنا دارن فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکان من دخل فیها فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه قال فانا موضع اللبنه ختم بی الانبیاء اورده البخاری و مسلم فی صحیحیهما. این عبارت مجموع بیان است. میگوید حدیث صحیح است از جابر ابن عبدالله از پیغمبر که فرمود قصه من در میان انبیا قصه مردی است که خانه ای را ساخته باشد، یک جا جای یک دونه آجر خالی گذاشته باشه، فقط یک دونه. هر کس تو این خونه میاد میگه به به چه خانه قشنگی، چشمش به اون جای آجر خالی میفته میگه حیف، ای کاش این یه دونه آجر هم گذاشته بود که دیگه خانه هیچ ناقصی نداشت. فرمود خداوند که خانه نبوت را ساخت و انبیا را یکی پس از دیگری با نظام معین فرستاد، خانه نبوت ساخته شد و آراسته شد، فقط جای یه دونه خشت یک دونه آجر باقی ماند. این جای آمدن من بود، من هستم اون آجر آخری که در این خانه کار گذاشته شد و با من پیامبران پایان یافتن. این حدیث رو اما از نظر شیعه طبرسی و دیگران به عنوان حدیث صحیح از جابر از پیغمبر تأیید می کنند و حتی خود طبرسی هم می گوید که از نظر عامه و برادران اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم اون را نقل کردند. و برای دوستانی که اهل مراجعه باشند، من جای حدیث را در این دو صحیح هم معرفی می کنم. اما بخاری در حدیث 18 از کتاب مناقب از کتاب صحیح بخاری و اما مسلم در حدیث 22 از کتاب فضائل از کتاب خودش صحیح مسلم و علاوه بر این احمد ابن حنبل هم در مسند در باب 257 398 و 412 این مضمون رو نقل کرده و خود حدیث 412 هست. در این زمینه سخن باید پایان پیدا کنه. من هم همون برای یک ساعت فکر کرده بودم با دوستان مأنوس باشم. بقیه مطلب اعلام می کنم چیست برای هفته آینده انشاءالله. در این زمینه اشاره می کنم به احادیث دیگری که ابو داود، ترمذی، دارمی و باز احمد ابن حنبل در کتابهای حدیث معتبر اهل سنت در ابواب فتن و در مقدمه نقل کرده هم. شماره های متعددی دارد که برای دوستان خسته کننده است، برای کسانی جالب است که بخوان در این زمینه تحقیقی بنویسند. ملاحظه فرمودید که چه از زبان قرآن کریم و چه از زبان سنت و حدیث معتبر مسئله برای مسلمان ها روشن بوده است که پیغمبر اسلام خود را به عنوان خاطر پیغمبران اعلام فرموده. اگر کسی بخواد، ما نمیگیم حتما کسی بیاد این کارو بکنه، اگر کسی گفت من محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه را به عنوان پیغمبری خدا قبول دارم، خود به خود باید با این آیه و حدیث او را به عنوان آخرین پیغمبران هم قبول بکنه. اگر خواست او را به عنوان آخرین پیغمبر قبول نکنه، باید اصلا او را به عنوان پیغمبر قبول نکنه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض که نمیشه. این از نظر مبنای این عقیده در میان مسلمان ها. دنباله بحث، بحث جلسه آینده انشاءالله این است. خیلی خوب، ما سند مطلب فهمیدیم چیه، اما رمز مطلب هم بخواییم بفهمیم. سند اینه، ولی بالاخره بخواییم بفهمیم خود چطور شد. یک سوالی برای پیش میاد، خود چطور شد که خداوند رشته نبوت رو شروع کرد و ادامه داد و داد و داد و داد تا رسید به پیغمبر اسلام، اونجا قطع شد رشته پایون یا این برای ما ایجاد یک سوال میکنه. میخوام این سوال را هم پاسخ بدیم. بحث جلسه آینده به خواست خداوند پاسخ به این سوال است و به دنباله او بحث ما خود به خود میکشد به نقش امامت از نظر شیعه و مخصوصا این از جهت فهم موقف امام و ائمه علیهم السلام از نظر شیعه بحث جالبی به خواست خداوند خواهد بود و در این حال متمم بحث خاتمیت پیغمبر نیز هست. این است که عنوان سخن را به دوستان عرض شده بود اعلام کنند، خاتمیت و امامت، چون در اینجا به هم مربوط می شود از نظر شیعه امامت و خاتمیت. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به ما توفیقی عنایت کن که ایمانی محکم در قلب خود داشته باشیم و به ما توفیق عنایت کن که ایمانمون با عمل صالح همراه باشد. بارلاها در این دوران ظلمت و تاریکی زندگی بشر چراغ فروزان اسلام را همواره روشن نگه دار. بارلاها به ما مسلمانان این توفیق را عنایت کن که طبق فرمان تو یار و یاور و برادر یکدیگر باشیم. به ما این توفیق را عنایت کن که از کیان اسلام و امت اسلامی با اون که در خور استطاعت ماست دفاع کنیم. دشمنان اسلام و جامعه اسلامی را با توفیق تو و همت خود نابود سازیم. به وظایفی که بر عهده یک یک ما در ادامه راه اسلام مقرر داشته ای عمل کنیم. بارالها پیوند ما را با خودت و با پیامبرت و قرآنت و خاندان پاک پیامبرت هموار استوار بدار. ما را از پیروان راستین پیامبر و علی علیه السلام و ائمه پاک شیعه قرار ده. ما و پدر و مادر و بستگان و مسلمانان جهان را عموما مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار ده. و صلی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.